بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم.
خاتمتون. صفحه 174.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال فی الشرائع جوائز السلطان الظالم ان علمت حراما بعینها فهی حرام و نحوه عن نهایت الاحکام و الدروس و غیر هما. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته عرض کردیم که اگر علم به وجود حرام در مال اون سلطان جائر به نحو شبهه غیر محصوره یا به نحو شبهه محصوره ای که برخی از اطراف شبهه از محل ابتلا خارج باشد است، در این دو صورت گفتیم مکلف تکلیف نداره، یعنی وجوب اجتناب ندارد. اما اگر شبهه‌ای که انسان نسبت به وجود مال حرام در مال اون سلطان جائر داره، شبهه چیه؟ کمکم کنید. شبهه محصوره است و شبهه محصورم همه اطرافش مبتلا به این آقا هست، همه اطرافش مبتلا به. اینجا گفتیم قاعده اولیه احتیاط است. یعنی چی؟ یعنی واجب انسان اجتناب بکنه، واجب است انسان اجتناب بکنه. در جاهای دیگه این رو آقایون تصریح کردن، مثل دو تا ظرفی که آب داره، انسان علم به نجاست یکی از این دو تا ظرف داره، هر دو هم مبتلا به انسان هست. وقتی هر دو مبتلا به انسان، قاعده اولیه این است که هم باید از ظرف اول اجتناب بکنه هم از ظرف دوم اجتناب بکنه. چون شبهه محصور است، همه اطراف هم محل ابتلاء اوست. اما با اینکه قاعده اولیه در شبهه محصوره ای که همه اطراف عرض کنم مبتلا به اوست قاعده احتیاطه، اما در خصوص ما نحنفی که بحث جوائز و سلطانه، یه سری مثل مرحوم شهید ثانی در مسالک قائل شدن به چی؟ قائل شدن به اینکه اینجا وجوب اجتناب ندارد، حلال انسان این جایزه سلطان رو بگیره استفاده بکنه، مانعی نداره. پس فرضمون کجاست دوستان بزرگوار؟ فرض از خاطرتون نره. فرض ما این است که ما علم داریم، کمکم کنید، به وجود مال حرام در اون ظالم، در مال ظالم یقین داریم برخی از اموالش حرامه، و از طرفی این حرام در میان اموالش به نحو شبهه محصوره است. مثلا اگر 100 تا گوسفند داره، میدونیم 30 تاش مثلا حرامه. خب 30 تا تو 100 تا شبهه محصوره است، یعنی از هر 10 تا 3 تاش حرامه. اینجوری نیست که یکی تو 500 تا باشه که بگیم شبهه غیر محصوره است. شبهه هم محصوره است، همه اطراف اون عرض کنم خدمت شما اموال اون ظالم هم محل ابتلاء من هست، مثل اون بحث امعی که ام ولد بود نیست که از محل ابتلاع من خارج بشه. اینجا یه کسانی، گرچه قاعده احتیاطه، اما یه کسانی مثل صاحب مسالک مرحوم شهید ثانی از عبارت شرایع استفاده کردن، گفتن که اینجا هم حلال، وجوب اجتناب نداره. خب حالا شرایع دوستان میدونه چی گفته؟ شرایع میگه جوائز السلطان اگر علم به حرام داری درش به عینها، اونجا حرامه و الا حرام نیست. شهید ثانی که مسالک شرح عبارت عرض کنم شرایعه، میگه آقا ببینید صاحب شرایع میگه اگر دانستی حرام را به عینها، این معناش این است که اگر میدونی حرام وجود داره اما به عینها نیست، اجمالا میدونی حرام درش وجود داره ولو شبهه محصوره باشه اشکالی نداره. ایشون میفهمد حرف همینم هست، درستم هست، علتشم وجود روایاته، علتشم وجوده روایاته. حالا سوال، مرحوم شیخ انصاری از شهید ثانی میپرسه آقای شهید ثانی این روایاتی که شما میگی کجاست که ما ندیدیمش؟ اگر مراد شما از روایات همون روایات عامه، آخه یه روایات عامی داریم میگه کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرامه مثلا بعینه، یا کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، به طور عام این رو میگه. مرحوم شیخ انصاری میفرماد اگر مراد شما این روایات باشه، ما معتقدیم اون قاعده احتیاط حاکم بر این روایاته، یعنی زور این روایات به قاعده احتیاط بگید نمیرسه، قاعده احتیاط حاکم بر این روایاته. چرا؟ ببینید دوستان، قاعده احتیاط به واسطه وجود علم اجمالی میگه اینجا احتیاط لازمه. علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی شما اجمالا علم به وجود حرام داری و وقتی علم به وجود حرام داری لازم است اجتناب کنی از اون حرامی که بهش علم داری. در واقع دوستان اینجا گویا من حرام رو میشناسم و اگر کسی بگه اینجا احتیاط لازم نیست، معناش این است که جواز داده به چی؟ به ارتکاب حرام. با توجه به اینکه در جای خودش ثابت شده قاعده احتیاط بر این روایات حکومت داره، ایشون میفرماد ما این روایات رو باید حمل کنیم به یکی از موارد زیر. دقت کنید، یکی از موارد دوستان این است که ما بگیم آقا عرض کنم خدمت شما قاعده احتیاط، دقت کنید، قاعده احتیاط اینجا یعنی در ما نحنفی رو شامل نمیشه. قاعده احتیاط فقط اون مواردی رو شامل، عذر میخوام، قاعده احتیاط نه، این روایات فقط مواردی رو شامل میشه که مثلا شبهمون غیر محصوره باشه، اون موارد رو شامل میشه، یا موردی را شامل می شود که شبه محصور است اما برخی از اطراف علم اجمالی از محل بحث ما، از محل ابتلاء ما خارجند. ما بگیم آقا کل شیء لک حلال داره اینها رو میگه، نه اون موردی را که شبه محصور است و قاعده احتیاط میگه باید حتما احتیاط بکنی. اونجا دیگه کل شیء لک حلال شاملش نمیشه. اینجوری باید عرض کنم خدمت شما مشکل رو حل بکنیم. پس این روایات مطلق رو یا باید بر موردی هم کنیم که قاعده احتیاط و علم اجمالی اونو نمیگیره، مثل غیر محصوره یا محصورهی که برخی از اطرافش محل ابتلاست، یا بگیم آقا این مال جائزه ایست که جائر و سلطان ظلم و جور اعطا کرده اما اخذش برای خود جائر مجاز بوده. از چه باب اخذش برای خود جائر مجاز بوده؟ از باب این که مثلا کار اون رو ما حمل بکنیم بر صحیح. بالاخره اون جائر هم گرچه جائره، گرچه سلطانه، گرچه اهل قصبه، اما بالاخره اسمش مسلمونه و ما حمل فعل مسلم بر صحیح بکنیم، چون این حمل فعل مسلم بر صحیح اختصاص نداره به آدم عادل، که آدم فاسقم ولو فاسقه، اما این حمل فعل مسلم بر صحیح کار او رو هم شامل میشه. اگر واقعا یه جای احتمال میدیم که او براش جائز بوده اخذ چنین مالی، بگیم مثلا این مال اون موارده، کل شیء لک حلال اون موارد رو فقط میگیره. یا دوستان بزرگوار خوب عرضم رو دقت کنید، بگیم این توضیح میخواد، خوب دقت کنید. مورد سوم، قبلا دوستان تو اون 5 تا کنیزی که سلطان جائر داشت میگفتیم 4 تاش ام ولد نیستن، یکیش بگید ام ولده. برای چی میگفتیم یکیش ام ولده؟ برای اینکه اگر ام ولد شد دیگه این آقای سلطان جائر حق این که این ام ولد را از ملک خودش منتقل کنه به دیگری نداره، و چون نداره از محل ابتلاء این آقا میشه چی؟ میشه خارج. یه کسی بگه آقا اگر این 5 تا هیچ کدومشون هم ام ولد نباشه و یکیشو سلطان جائر به شما داده باشه، اما اون 4 تای دیگه ولو ام ولد نیست، اما سلطان جائر اونا رو به شما که نمیفروشه، که همینقدر که به شما نمیفروشه از محل ابتلاء شما بگو خارجه. لازم نیست ام ولد باشه تا از محل ابتلاتون خارج بشه. همین مقدار که اون 4 تا الان در اختیار سلطان جائره، به شما که نبخشیده، که یکیشو به شما بخشیده، این یکی میشه مبتلا به شما، کمکم کنید. اون 4 تا میشه غیر مبتلا به. و ما بگیم آقا همین مقدار کفایت میکنه برای اینکه برخی از موارد از ابتلاء شما خارج باشه، و بگیم دیگه احتیاط اینجا لازم نیست. اینجوری مثلا اگر کسی گفت همین مقدار که به شما نفروخته ولو امکان این که شما بری بخریم وجود داشته باشه، اما الان از محل ابتلاء شما خارجه، و همین مقدار کفایت بکنه برای این که بگیم وجوب اجتناب نداره. اینجوری مثلا حملش بکنیم، البته اگر این مبنا رو پذیرفتیم. پس کل شیء لک حلال رو باید حمل بکنیم، یا بر اون صورتی که قاعده احتیاط اصلا نمیگیرتش، مثل کجا؟ مثل غیر محصوره، یا محصورهی که برخیش از ابتلاع ما خارجه، یا حملش بکنیم بر اونجایی که خود سلطان جائر احتمال میدیم اخذ این مال براش حلال بوده از باب حمل فعل مسلم بر صحیح، یا بگیم آقا همین مقدار که برخی از اموالش الان در دسترس من نیست، دست خودشه، از محل ابتلاع من خارجه. این برخی از اموالش را داد به من دیگه، بقیهش که دست خودشه، مثل 5 تا کنیزی که 4 تاش دست خودش یک شده ده به من. همین مقدار رو اگر کسی مبناش این شد که از محل ابتلا خارجه، بگیم مثلا کفایت میکنه بر این که بگیم وجوب اجتناب لازم نیست. اما دوستان بزرگوار اگر هیچ کدوم از این ستا نبود و واقعا هیچ راهی نداشتیم بر این که بگیم آقا این از محل ابتلا ما خارجه، شبه محصوره باشه، همه اطراف علم اجمالی هم محل ابتلاعمون باشه، اینجا هیچ چاره ای نداریم جز اینکه این روایات رو بزنیم کنار و قاعده احتیاط رو، وجوب اجتناب رو چکار کنیم؟ اینجا حاکم کنیم. که حالا این موارد کدوم موارده، یعنی چه مثال هایی میشه زد برای این که بگیم هیچ کدوم از این 3 مورد نیست؟ ایشون مثال هایی زده، من اجازه میخوام اون مثال ها رو جداگانه براتون عرض بکنم، چون دیگه بحثمون عبارتش خیلی زیاد میشه، اونو جداگانه براتون عرض خواهم کرد. نگاه کنید، پس ببینید قبل از این قالف شرایع ما چه کار کردیم. خوب حواستون رو جمع کنید که مطلب امروز رو خوب بفهمید. قبل از این قالف شرایع ما گفتیم اگر شبه غیر محصوره باشه، کمکم کنید، یا شبه محصوره باشه اما برخی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلامون خارج باشه، اینجا مسلم قاعده احتیاط نمیگیرتش، وجوب اجتناب نداره. اما در خصوص جایی که شبه محصوره است، همه اطرافم محل ابتلاء منه، قاعده میگه وجوب اجتناب. اما بعضیا گفتن همینجا هم حلاله، واجب نیست اجتناب. مثل کی؟ مثل مسالک و شرایع. نگاه کنید، قالف الشرایع، جوائز السلطان الظالم ان علمت حراما بعینها. ببینید تعبیر شرایع چیه، مرحوم محقق عرض کنم هلی میگه جوائز السلطان، اونم سلطان ظالم، اگر دانسته شود این جوائز حرام بعینه. حرام بعینه یعنی معینا معلوم بشه این حرامه، شخص این مورد حرامه، اگه اینجور باشه فهیه حرامون و نحوه ان نهایت الاحکام و دروس و غیره ما، یعنی دیگران هم مانند همین حرف رو زدن، هم نهایت الاحکام هم دروس هم غیره. حالا مسالک چی میگه؟ مسالک دوستان مال شهید ثانیست. کتاب مسالک هم دوستان شرح شرایع است که مال محقق حلیه. این عبارت شرایع رو که میبینه شهید ثانی میاد شرحش میکنه. قال فی المسالک در شرح عبارت شرایع التقیید بالعین، این که صاحب شرایع گفت ان علمت حرامن، بگید به عینها، یعنی این که مقیدش کرد به عینها، کلمه عینها را آورد. این تقیید به عین اشارتون الی جواز اخذها، اشاره دارد به این که جائز از اخذ جوائز السلطان. و ان علم ان فی ماله مظالم، اگرچه بدانیم دانسته شود که در مال اون ظالم مظالمی وجود داره، یعنی مال حرام توشه ها، بازم اشکال نداره. کما هو مقتضا حال ظالم، مقتضای حال ظالم همینه دیگه، معمولا ظالم تو مالش بگید حرام وجود داره، مقتضای حالم همینه. ولا یکون حکمه حکم المال المختلط بالحرام فی وجوب اجتناب الجمیع، حکم جوائز السلطان، حکم مال مختلط به حرام نیست در وجوب اجتناب جمیع. درست مال مختلط به حرام در جاهای دیگه اجتنابش لازمه از باب قاعده احتیاط، اما اینجا حکمش مثل اون نیست. چرا دوستان حکم جوائز السلطان با حکم مال مختلط به حرام فرق میکنه؟ میگه لنست علا ذلک، این لنست علا ذلک دوستان دلیل لایکون ها. چرا لایکون ما نحن فی مثل مال مختلط به حرام؟ میگه لنست علا ذلک. انتها کلام شهید ثانی در مسالک. حالا فعلا ایشون گفت فقط لنست علا ذلک، الان شیخ صحبت میکنه در موردش، میگه اگه مرادتون از اخبار ایناست که جواب میدیم. اقول لیس فی اخبار الباب، در اخبار باب، اخبار باب یعنی اخباری که در مورد جوائز السلطان داریم، اخباری که در مورد جوائز السلطان داریم نیست در میان این اخبار ما یکون حاکمن علی قاعدت الاحتیاط و شبهت المحصورت. ما یه روایتی که بخواد حاکم باشه بر قاعده احتیاط در شبهه محصوره نداریم، پس قاعده احتیاط اینجا حکومت داره و باید احتیاط بکنیم. بل هیه مطلقتون، بلکه این اخبار باب، دوستان اخبار باب عرض کردم یعنی اخبار جوائز السلطان، اینا مطلقن. مطلقن یعنی چی؟ یعنی از این جهت که شبه بدوی باشه یا علم اجمالی داشته باشه، محصوره باشه یا غیر محصوره باشه، حرفی نزده، مطلقه. اقصاها یعنی نهایت این اخبار یا نهایت مطلق بودن این اخبار، کونها من قبیل قولهم علیهم السلام کل شیء لک حلال او کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، یعنی عمومات ها، میگه نهایت اینا مثل این روایات هم. و قد تقرر حکومت و قاعدت الاحتیاط علی ذلک، و ثابت شده در جای خودش، تقرره یعنی ثابت شده در جای خودش، ثابت شده که قاعده احتیاط بر این اخبار چی داره؟ حکومت داره، یعنی اولویت داره، و ما قاعده احتیاط رو مقدم میکنیم. حالا که قاعده احتیاط مقدم شد، پس ما این روایات رو چکارش کنیم؟ میگه فلا بد حین ازن، کمکم کنید، حین ازن یعنی حین حکومت قاعدت الاحتیاط، وقتی قاعده احتیاط حاکم شد، فلا بد من حمل الاخبار بر یکی از موارد سگانه. این ستا رو باید شماره بزنی، یا یک علا مورد رو بالاش بنویسید، شماره یک علا مورد لا تقتضی القاعده لزوم الاجتناب عنه. بگیم آقا این روایات کل شیء لک حلالا مال اون جاییست که قاعده احتیاط لزوم اجتناب رو در اونها اقتضا نمی کنه. کمکم کنید، کجاها دوستان قاعده احتیاط اقتضا نمی کند احتیاط را؟ یک، شبهه غیر محصوره. دو، شبهه محصوره که برخی از مواردش از ابتلاء ما چیه؟ خارجه. ولذا خودش میگه مثل شبهه غیر محصوره، اول محصوره التي لم يكن كل من محتملاتها موردا لابتلاء المكلف، که قبلا صحبت کردیم. در واقع میخواد بگه اگر شبه محصوره بود و همه اطراف هم محل ابتلا بود، این دیگه قاعده احتیاط شاملش میشه، از قاعده احتیاط خارج نیست. بگیم آقا این روایات که میگه کل شیء حلال، اینا رو داره میگه، این یه صورت او علا انما یتصرف فی، این علا ان دوستان عطف به کجاست؟ باریکلا علا مورد، یعنی بالاش می‌نویسید صورت دوم عطف به علا مورد. این عطفا رو خوب دقت کنید، یا حمل بشه اخبار علا انما یتصرف فیه الجائر بالاعطاء یجوز اخذه حملا لتصرفه علی الصحیح. بگیم آقا این اخبار مال اون صورتی است که اون چرا تصرف کرده درش جائر، یعنی خود جائر این مال رو وقتی تصرف کرد به اعطا، یعنی گفت آقا من این رو میخوام بدم به این آقا، اون مالی که تصرف کرده درش جائر به واسطه اعطا کردن یجوز اخذش برای خود جائر، یعنی جائر جائز بوده براش که تصرف کنه تو این مال. از چه باب جائز بوده؟ حملا لتصرفی علی الصحیح. بگیم آقا اون جائرم گرچه جائره، گرچه شرابم میخوره، گرچه قاصبم هست، اما بالاخره مسلمونه، و حمل فعل مسلم بر صحیح بکنیم. از این باب بگیم چه بسا اون آقا خودش تصرفش جائز بوده و وقتی خودش تصرفش جائز بود مالی هم که به ما داده جائزه. اگر البته تونستیم، یه وقت شما علم دارید، یقین دارید که خود این مال رو بخشش رو از یه کسی قصب کرده، نفس این مال رو، اونجا دیگه نمیتونید حمل فعل مسلم بر صحیح بکنید. حمل فعل مسلم بر صحیح مال جاییه که بشه حمل کرد. مثلا بگیم آقا یه جاییه که حمل فعل مسلم بر صحیح میشه کرد، از این باب مثلا اشکالی نداره. او لعنه، کمکم کنید، این لعنه دوستان عطفه به کجاست؟ لعنه عطفه به کجاست؟ هنوز جواب صحیح رو من نشنیدم. حملن، باریکلا، این لعنه رو دوستان عطف کنید به حملن، سه چهار کلمه قبلش. در واقع خود علا انما یتصرف که صورت دوم بوده خودش دو شقه، یا میگیم ما یتصرف فیه الجائر بالاعطاء یجوز اخذه حملن لتصرفی علی الصحیح، یا میگیم یجوز اخذه لعنه. این لعنه چی میخواد بگه؟ یه لحظه حواستون به من باشه، از خارج توضیح دادم. بگیم آقا ما کار نداریم که فعل او رو بخوایم حمله بر صحیحش بکنیم، میگیم اخذ خودمون صحیحه به خاطر اینکه این بخشی از مالش رو داد به من دیگه، اون بخش دیگه که پیش خودش مونده از محل ابتلاء من چیه؟ خارجه. ولو مثل کنیزی که ام ولد شده باشد نباشد، همینقدر که دست اون مونده از محل ابتلاء من خارجه. نگاه کنید، او لأن تردد الحرام بینما ملکه الجائر و بین غیرهی من قبیل تردد بین مبتلی به المکلف و ما لم یبتل بهی. به خاطر این که تردد حرام، مردد بودن حرام بین آنچه که ملکهو، کمکم کنید، ملکهو رو چی معنا میکنید؟ تملیک به مکلف کرده، یعنی اون چرا که داده به مکلف، مردد بودن حرام بین اون یه دونه کنیزی که داده به این آقای مکلف، آقای جائر داده، این جائر رو فاعل ملکه بگیرید، تملیک کرده جائر به این آقای مکلف، و بین غیرش اون چارتایی که دست خودشه، همین که یه دونشو داده به این، چهارتاشو پیش خودش نگه داشته، این من قبیل تردد بین مبتلی به المکلف و ما لم یبتل بهی. این از قبیل اون مواردی است که بخشش مورد ابتلا است، بخشش مورد ابتلا نیست. در واقع دوستان تا به حال ما چی میگفتیم؟ میگفتیم وقتی از محل ابتلا ما خارجه که کنیزه بشه چی؟ ام ولد، که دیگه من نتونم حتی بخرمش. ها؟ حالا یه ذره از اون حرف قبلیمون بگید کوتاه اومدیم. میگیم آقا همینقدر که اون چهارتای دیگه دست خودشه، ولو ام ولدم نیست، اما دست خودشه دیگه، دسترسی من ندارم، که همینقدر که من دسترسی ندارم بشه چی؟ بشه غیر مبتلا به، از محل ابتلای من خارج باشه. لأن تردد حرام بین اون چه به تملیک مکلف در آورد جائر و بین غیرش من قبیل تردد بین مبتلی به المکلف و ما لم یبتلا به. و هو، این هوه زمین رو بزنید به مالم یبتلا بهی، اون چه که مبتلا به نیست چیاست؟ مالم یعرض هل جائر لتملیکهی، اون چرا که در معرض قرار نداده اون رو جائر برای تملیکش، یعنی اون چارتایی که به تملیک این آقا در نیاورده، همین مقدار که به تملیک در نیاورده میشه از محل ابتلا من خ... خارج، فلا یحرم قبول ما ملکه، دیگه حرام نیست قبول اون یه دونه کنیزی که به تملیک این مکلف در آورده. لدوران الحرام بینه و بین ما لم یعرض حال تملیکی، چون حرام دائر مدار بین اون یه دونه یه که تملیک کرده و بین اون چارتایی که لم یعرض حال تملیکی، در معرض تملیک مکلف قرار نداده. فالتکلیف و بالاجتناب عن الحرام الواقعی غیر منجز علی، پس تکلیف به اجتناب از حرام واقعی چون برخیش مبتلا به برخیش مبتلا به نیست، منجز نیست بر این آقای مکلف، کما اشرنا الیه سابقا. خب دوستان بزرگوار، حواست به من باشه، تا حالا چه کار کردیم؟ تا حالا گفتیم آقا این روایات کل شیء لک حلال، این روایات کل شیء لک حلال قاعده احتیاط برش حاکمه، چون قاعده احتیاط حاکمه این روایات رو باید هم کنیم بر یکی از این سه صورت. حالا اگر دوستان یه مواردی رو پیدا کردیم که از هیچ کدوم از این سه صورت نبود، من مثال بزنم براتون دوستان بزرگوار، مواردی که از هیچ کدوم از این سه صورت نبود، ایشون سه تا مثال زده براتون، من این مثالا رو عرض کنم دیگه عبارت بخونم. یه مثالش جاییست که مکلف جایزه نگرفته از آقای جائر، از سلطان جائر، این سلطان جائر مال این آقا رو برده و این آقا میخواد تقاص کنه، زورش به سلطان جائر نمیرسه، ها یه عرض کنم روبند میبنده و شبیه شمشیرم میبنده کمرشو، میره یواشکی تو خونه این جائر میخواد یه چیزی رو ازش بدزده، که البته اسم این رو ما دزدی نمیگذاریم، اسمشو میذاریم چی؟ تقاص. خب حالا این آقا فرض بکنید یه مالی رو ازش برده، این آقا میخواد بره تقاص کنه، وقتی که میخواد تقاص کنه این آقا اختیار داره چون میخواد تقاص کنه یواشکی دیگه، اختیار داره از هر کدوم از اموال این آقا برداره، یعنی اموالش همش در اختیارشه دیگه. سلطان عرض کنم خدمتشون با خدم و حشمش رفته بیرون توی عرض کنم صحرا برای مثلا فرض کنید شکار، این آقا هم راحت رفته اونجا میخواد تقاص کنه، اینجا دیگه اختیار دست خودشه که مال اولی رو برداره، مال دومی رو برداره، مال سومی رو برداره، مال چهار، همش میشه چی؟ بگید مبتلا بهش، چون میخواد تقاص کنه همش شد مبتلا بهش. و فرضم این است که این آقا میداند در میان این اموال حرام قطعی وجود داره، اینجا دیگه نمیتونه برداره، گرچه اصل تقاص جائزه، ولذا اگر علم به وجود حرام در میان اینها نداشت، علم اجمالی نداشت، میتونست به اندازه خودش چیکار کنه؟ به اندازه مال خودش تقاص کنه. اما الان میدونه از این 5 تا مالی که این آقا داره یکیش قطعا حرامه، 5 تاش هم مبتلا بهشه. چرا میگیم مبتلا بهشه؟ چون این دیگه مثل اون مورد نیست که یکیشو داده باشه 4 تاش دست خودش باشه مبتلا به من نباشه. الان من میخوام تقاص کنم، رفتم یکی از این 5 تا رو بردارم، 5 تاش هم در اختیار منه. ایشون میفهمد اینجا علم اجمالی شبه همون محصور است، کمکم کنید، همه اطرافم هم مبتلا به، لذا نمیتونه، اینجا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، راهی نداریم. یه مثال اجازه بدید تمامش کنم. مثال دوم اونجاییست که من نرفتم تقاص کنم، خود سلطان جائر به جای اینکه یکی از کنیزاشو به من بده، اومد کنیزاشو چید، گوه هر کدومشو دلت میخواد بردار. میدونی چرا اینو میگیم؟ برای اینکه اگر خود سلطان جائر به من اختیار داد که از این اموالش یکیشو بردارم، با توجه به علم اجمالی به وجود حرام اولا و مبتلا به بودن همش، با توجه به اینکه من اختیار داد هر کدومشو میخوام بردارم، با توجه به مبتلا به بودن همش و محصور بودن، باز علم اجمالی اینجا عرض کنم خدمت شما میاد، قاعده احتیاط میاد و من حق ندارم یکی از این کنیزارم بردارم استفاده کنم، چون الان همش مبتلا به منه. اینم دوستان مثال بگید دوم. مثال سوم و آخرین مثال، دقت کنید ببینید دوستان، یه وقتایی ما میدانیم جائر این جائزه‌ای که داده به مکلف از مال مختلطی بوده که خود جائر علم به وجود حرام در اون مال داره، یعنی ما میدانیم خود اون جائر عالم به وجود حرام در این موارده. در اینجا چون خود اون آقای جائر تکلیف شرعی چیه، حالا به این تکلیف شرعی توجه میکنه یا نمیکنه کار نداریم، ها تکلیف شرعی چیه؟ تکلیف شرعیش وجوب اجتنابه، و چون وجوب اجتنابه دیگه ید او اثر نداره. نمیتونیم بگیم آقا چون خودش به من داده پس برای منم حلاله، ید او دیگه مؤثر نیست، چون تکلیف ظاهری خود ظالم میشه اجتناب. لذا برای مکلف هم اجتناب لازمه. ها میدونی مثل کجا؟ نه میخوام بگیم قاعده اینه، بذارید مثالش هم بزنم. درست مثل این میمونه که من دوتا لباس دارم، دوتا عبا دارم، خب یقین دارم به این که از این دوتا لباس یکیش نجسه. برای خود من جائزه با این لباسا نماز بخونم یا نه؟ نمیتونم با اولی نماز بخونم، نمیتونم با دومی نماز بخونم. اینجا گفتن چون خود من وجوب احتیاط دارم، اگر یه کسی اومد از من آریه کنه، اگر کسی اومد یکی از این عباها رو از من آریه کنه، یکیشو بهش دادم یکیشو بهش ندادم، ایشون میفرماید چون خود اون آقای صاحب دو عبا، منی که هر دوتا عبا مال منه، تکلیف وجوب اجتناب برای من محرزه و ثابته، اون آقایی هم که اومده از من آریه کنه ولو الان یکی مبتلا بهشه نمیتونه استفاده بکنه. حالا در ما نهنفی اگر گفتیم خود جائر از میان اموالش که برخیش حرامه خودش علم به وجود حرام، یه وقت هست میگید آقا من میدونم توش حرامه اما خودش نمیدونه. این جائر از اون جائرهاییه که زیر دستاش میرن قصب و غارت میکنن، خودش از این کارا خبردار نیست. اگر خودش خبردار نباشه، تکلیف وجوب اجتناب نداشته باشه، اون یه حرف. اما اگر خودش خبرداره، علم به وجود حرام داره، همش هم که مبتلا به خودشه، لذا خودش وجوب اجتناب داره. وقتی خودش وجوب اجتناب داشت، برای من مکلفم که برخی از این اموال رو گرفتم وجوب اجتناب میاد، یعنی اجتناب بر منم لازمه. این موردم دوستان مورد سومی است که ایشون میفرماد قاعده احتیاط حاکمه. وقتی قاعده احتیاط حاکم بود دیگه ما نمیتونیم کل شیء الا که حلال رو اینجا بیاریم. نگاه کنید این سه مورد رو. فلو فرزنا موردن خارجن عن هذه الوجوه المذکوره، کمکم کنید، هذه الوجوه المذکوره یعنی اون سه موردی که الان گفتی با، یکی علا موردن لا تختزی، یکی هم علا انما یتصرف، یکی هم لأن تردد الحرام. از اون سه مورد که خارج باشه، اگر فرض کردیم یه موردی خارج از این وجوهه، مثل کجا؟ مثل سه مورد. یک، کما اذا اراد اخذ شیئا من مالهی، بگید مقاصتا، مثل اونجایی که مکلف میخواد اخذ بکنه چیزی رو از مال اون سلطان جائر اما از روی تقاص. دوستان چطور این میشه خارج از اون موارد سگانه گذشته؟ چرا میشه خارج از اون موارد؟ به خاطر اینکه وقتی این میخواد بره تقاص کنه دیگه اختیار داره هر کدوم از اون اموال رو برداره، همش میشه مبتلا بهش. اینجا دیگه همش میشه مبتلا بهش. این صورت مثال اول. مثال دوم، او اذن له، اذن عطف به اراده است، یعنی کما اذا اذن له الجائر في اخذ شيء من امواله، در خزانه رو باز کرده به این آقا میگه برو هر چی دلت میخواد بردار، یا برو از این 5 تا تیکه یکشو بردار. اذن له، اجازه داده سلطان جائر به این مکلف، عرض کنم در اخذ شيء من امواله، علا سبیل تخییر، چون علا سبیل تخییر شد میشه همه اموالش چی؟ بگید مبتلا به این آقا. وقتی مبتلا به شد دیگه قاعده احتیاط اینجا حاکم میشه. اینم مثال دوم. مثال سوم، او علمه ان المجیز، مجیز یعنی کسی که جایزه میده، یعنی سلطان جائر، دانسته شود که مجیز قد اجازه من المال المختلط فی اعتقادهی بالحرام. ضمیر اعتقادهی رو ضمیرش رو به کجا میزنید؟ اعتقادهی یعنی اعتقاد خود سلطان جائر. مجیز اجازه داده، جایزه داده به مکلف، اجازه هون یعنی جایزه رو اعطا کرده به مکلف، از مالی که مختلط است در اعتقاد خودش به حرام، یعنی خودش هم معتقد این مال مال مختلط به حرامه، بناءً البته مبتنی بر این مبنا، الا ان الید لا تؤثر فی حل ما کلف ظاهرا بالاجتناب عن، دیگه ید یعنی یدی که این سلطان بر اموال خودش داره اثر نداره در حلال شدن آنچه که تکلیف دارد خود این سلطان جائر به حسب ظاهر به اجتناب از او، چون خودش علم به وجود حرام داره، عرض کنم به حسب ظاهر خودش تکلیف هم داره دیگه، وقتی تکلیف داشت دیگه یدش اثر نداره. کما لو علمنا، مثل اون صورتی که ما بدانیم، ان شخص اعارنا احد از صوبین، آقا آریه داده به ما یکی از دو لباس را، المشتبهین فی نظرهی، که این دو تا لباس مشتبه هست در اعتقاد خود این آقا، یعنی خود این آقا علم به وجود نجاست در یکی از این دو لباس داره، فانه لا یحکم به طهارته، ولو من الان یکیشو گرفتم یکیش مبتلا به منه یکیش مبتلا به من نیست، اما بالاخره چون خود اون آقا تکلیف داشت به اجتناب، برای منم اجتناب میشه لازم. ما نحنفی هم میگیم از همین موارده. این بین دو خط تیره رو بذارید کنار، برگردید به قبل، او علم ان المجیز، جایزه دهنده، جایزه داده به مکلف از مالی که مختلط است در اعتقاد خودش بر حرام، فالحکم فی هذه الصوره به جواز اخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام فيه، عرض کنم، و طرح قاعده الاحتیاط فی الشبهه المحصوره فی غایت الاشکال. تا اینجا باید با یه نفس بخونی، چون فی غایت الاشکال خبر است برای فالحکم، حکم در این صور، یعنی در این صور سگانه، تو سه تا مثال عرض کنم، مثالی که الان زدیم به جواز اخذ بعضی از اون اموال با علم به وجود حرام درش، و طرح قاعده احتیاط در شبهه محصوره در غایت اشکاله، یعنی ما نمیتونیم قاعده احتیاط رو بذاریم کنار و حکم بکنیم به جواز اخذ، بله ضعف، نه تنها اشکال بهش داریم بلکه معتقدیم که این حرف ضعیفی است، و لذا تو اینجور موارد شیخ انصاری معتقد است به حکومت قاعده احتیاط و این که تو اینجور موارد باید اجتناب کرد. خب دوستان و بزرگوار، تا اینجا ما فقط یه روایاتی مثل کل شیء لک حلال رو ذکرش کردیم و یه جواب اجمالی دادیم. حالا ایشون میخواد بفرماد ما اون روایات دال بر جواد رو یکی یکی باید ذکرش کنیم و در موردشون یکی یکی بحث بکنیم. یه سری روایت مثل این روایت قبلی روایات عامن، اما یه سری روایت هم روایت خاصه است، یعنی روایات آره به خصوص جوائز السلطان رو چکار کرده؟ اجازه داده، گفته حلاله. اینا رو ایشون از این به بعد یکی یکی ذکر میکنه و عرض کنم خدمت شما جواب میده. ولذا میفهمد فل نذکر النصوص الوارده فی هذا المقام، ما باید ذکر بکنیم نصوصی که وارد شده در این مقام، و نتکلم رو به جزم بخونید. عطفه به کجاست؟ نذکر، اون لام سر اینم میاد، یعنی باید ما ذکر بکنیم نصوص وارده در این مقام رو، و باید تکلم کنیم فی مقدار شمور کل واحد منها بعد ذکره، بعد از اینکه ذکر کردیم شمول هر کدام از اونها رو، یعنی اینکه چقدر شامل میشه محدود از چقدر اونها رو بگیم، حتی یعلم عدم نهوض حال الحکوم علل قاعده، تا اینکه دانسته شود که اینا نهوض دوستان یعنی قدرت، یعنی اینا قادر نیستن این روایات بر این که حاکم بشن بر قاعده احتیاط. حالا اون روایات چیه دیگه میمونه برای جلسه فردا. سوال دارید بگید. قاعده احتیاط اینجا اصل عملیه به اون معنی که شما فکر میکنید نیست. قاعده احتیاط یعنی قاعده احتیاط علم اجمالی، علم اجمالی است. بله سوم صفحه قبل خب. از محل ابتلا خارج. چرا دیگه؟ احتمال داره اون یه دونه حرام تو اون ستا باشه، احتمال داره جفت این دوتا حلال باشه. اینجوری که نیست که بدونه تو این دوتا یکیش حتما حرامه که آخر و دعوانا ان الحمد لله رب
العالمین. خودش میده این مثلا صوفه محصوره میشه مفتلا به ایمان نیمیدونه.